Efendim. Assalamu alaykum ve rahmetullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و شنوندگان و بینندگان عزیز و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیز از گناه و آلودگی های روحی و اصلاح نفس و تهذیب اخلاق توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خیش را عنایت و کرامت بفرماید. در خطبه های پیشین پیرامون کمک آحاد جامعه، حکومت و مسئولان جامعه و خانواده برای شکل‌گیری خانواده‌های سالم و امن و اخلاقی و معنوی مطالبی را عرض کردیم و گفتیم که خانواده سلول جامعه است. سلامت و امنیت و معنویت و سلامت جامعه خانواده بر همه جامعه اثر می‌گذارد و قدم اول در شکل‌گیری خانواده سالم آن است که همه کمک کنند تا جوانان به موقع و به درستی و به هنگام ازدواج کنند و خانه سالم در پرتو ازدواج سالم شکل گیرد. برای شکل‌گیری خانواده سالم و ازدواج به هنگام و به موقع سه گروه به ترتیب دارای مسئولیتند. اول، عموم جامعه به عنوان یک واجب و مستحب کفایی در زمینه ایجاد بستر درست برای شکل‌گیری خانواده مسئولند. این امر به شکل یک مستحب و گاهی در حد وجوب کفایی بر آحاد جامعه وظیفه است کمک کنند بسترها و زمینه‌های لازم در اشکال مختلف فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی برای ازدواج به موقع و به هنگام و درست کمک کنند. این وظیفه همگانی است به عنوان یک تکلیف اجتماعی بر عهده آحاد جامعه و آیه شریفه و انکحوا الایاما منکم اشاره ای به این وظیفه عمومی و واجب یا مستحب کفایی بر آحاد جامعه داشت. در روایات هم ملاحظه کردید چه ثوابهایی ذکر شده بود برای کسانی که گامی برمی دارند تا ازدواجهای سالم و به موقع محقق شود. و دوم، خانواده است که در این زمینه مسئولیت ویژه ای دارد. و سوم، حکومت و نظام حکومتی است که دارای مسئولیت است. در خصوص خانواده هم به آیاتی اشاره شد، هم قریب 10 روایت و حدیث از منابع فریقین و عامه و خاصه در خطبه‌های قبل اشاره شد. در اون روایات ملاحظه کردید که با چه تأکیدی خانواده و به ویژه پدر به تمهید زمینه‌های لازم برای ازدواج به موقع و به هنگام فرا خوانده شده. خانواده مسئولیت داره و پیشانی این مسئولیت پدر و مادرند که وظیفه دارند به اشکال گوناگون زمینه‌های ازدواج به موقع و سالم را برای فرزندانشون فراهم آورند. غیر از اون تکلیف عام کفایی برای آحاد جامعه، یک تکلیف ویژه‌ای برای پدر و مادر و به خصوص پدر در روایات تبیین شده و ثواب‌هایی که برای اون ذکر شده بود بسیار شگفت انگیز و به خصوص این نکته در چند روایت اشاره شده بود که این نکته بسیار مهمه. اون نکته در چند روایت آمده بود که اگر پدر و مادر و خانواده در انجام ازدواج به موقع فرزندانشون کوتاهی بکنند و به دلایل و بهانه‌های واهی زمینه ازدواج به هنگام و درست را فراهم نکنند و آنگاه فرزند آنها در گناه و معصیت قرار بگیرد، خانواده و پدر و مادر در اون گناه سهیمند. این در دو سه روایت آمده بود. در این تکلیف نشون میده که پدر و مادر و به خصوص در چند روایت خصوص پدر مطرح هست، به عنوان مدیر خانه مسئولیت دارد که زمینه ازدواج به موقع را برای فرزندانش فراهم بکند. این تکلیف در شرایط عادی یک تکلیف استحبابی مؤکد است، اما می تواند در یک شرایط ویژه و آنگاه که مطمئن باشد و یا احتمال عقلایی قوی بدهد که عدم اقدام برای ازدواج به موقع فرزندان موجب آلودگی و گناه می شود، این تکلیف ممکن است الزامی و ایجابی باشد. و اگر کسی با دارا بودن امکانات و شرایط و با اطمینان و احتمال عقلایی به این که فرد و جامعه دچار آسیب و آلودگی می شود به خاطر ازدواجهای دیرهنگام و متأخر، مبتلای به ترک یک تکلیفه. اینجا تکلیف الزامی داره و این ترک اون تکلیف موجب معصیت و گناه هست. خب حالا خانواده پدر و خانواده که مسئولیت زمین سازی ازدواج به هنگام و سالم و آرام دارند چه کارهایی باید انجام بدهند؟ راه و رسم این ادای این وظیفه چیست؟ چند نکته را فهرستوار خدمتتون عرض میکنم. یک، فرهنگ سازی درون خانه با شکل صحیح برای اینکه فرزندان که به سن جوانی رسیده اند آماده ازدواج باشند. این نیاز به یک فرهنگ سازی سنجیده و دقیق داره. این یک وظیفه ایست که و شیوه ایست که باید خانواده به اون توجه بکنه. دو، راهنمایی و ارائه مشاوره در ازدواج و انتخابات فرد برای ازدواج. این وظیفه ایست که اگر بخواهد شیوه ایست که اگر بخواهد اون وظیفه را عمل بکند باید مشورت بده با مهربانی، با توصیه و با شیوه درست زمینه انتخاب را برای فرزندانش فراهم کند. سه، این است که در این کار اجبار و تحمیل نکند. ازدواج مقوله این نیست که با الزام و اجبار فقط شخص و پدر و مادر دیدگاه خود را ببینند. این کار غلطی است. در روایاتی هم به این اشاره شده. شما راهنمایی بده، مشورت بده، فرهنگ سازی بکن، زمینا را ایجاد بکن که فرزندانتون به موقع ازدواج بکنن، اما به مرز الزام و اجبار و تحمیل نرو. چون ازدواج باید انتخاب باشه. عمری میخواهند این دو فرد با هم کانونی را تشکیل بدهند، فرزندانی را تربیت بکنند. خانه نیاز به مهر و صفا و علاقمندی داره. الزام و اجبار درست نیست. گاهی پدر و مادر مصالح خودشون را میبینند، علاقه های خودشون را میبینند. این حتما ناصحیحه. باید علاقه های فرزند را ببینند. اگر فرزند هم در انتخاب راه ناصحیحی میرود، راه اون راهنمایی، مشاوره و هدایت فرزند است. و چهارم این که ازدواج ها سهل و آسان و متناسب تنظیم بشه، پرهیز بشه از چند عاملی که موجب تأخر ازدواجه. این عواملی که موجب تأخیر ازدواج میشه، یکی هزینه های مجالس و مراسمه. این هزینه ها بار را سنگین میکنه، جوان را میترساند از اقدام. دو، پرهیز از سنگینی جهازیه و لوازم منزلی است که حالا بر اساس عرف گاهی خانواده زن گاهی خانواده مرد در اون مشارکت میکنه، ولی باید مبنا بر یک اساس آسانی باشه که ازدواج را سنگین نکنه. پرهیز سوم، پرهیز از مهریه های سنگینه. مهریه سنگین بعدها هم عرض خواهیم کرد یک امر ناپسندیست. مهریه سنگین نشانه وزانت یک خانواده نیست و وقتی که در یک مسابقه شیطانی در افزایش مهریه ها ما قرار بگیریم، یعنی تأخیر ازدواج. روز به روز روی تأخیر ازدواج اثر میگذاره. هزینه صداق و مهریه باید متناسب، سنجیده و هرچه کمتر. البته زن در اینجا حقوقی داره، نمیشه الزام کرد، اما توصیه به این است که سنگین نباشد صداق و مهریه. و عامل مانع و مانع دیگر سختگیری در معیارهای انتخابه. جوری باشه که خانواده خود جوانها در انتخابشون ملاک ها و معیارهای سنگین غالبا مادی را اصل قرار بگیرن، اصل قرار بدن، بگه خانه باید اینطور باشه، نمیدونم اونطور باشه، چی باشه. این ملاک های مادی که در روایات داره میگه ازدواجی که بر اساس علاقه های مادی فقط شکل بگیرد، این ازدواج مبارک نیست. در ملاک ها باید معیارهای معنوی را در نظر گرفت و همینطور سختگیری در شرایط زندگی، کجا باشیم، چگونه باشه. اینا موانع ازدواج به موقع است. خانواده باید فرهنگ سازی بکنه، مشاوره بده، تحمیل نکنه، راهنمایی بکنه و از تشریفاتی که در این محورها عرض کردم پرهیز بکنه. هرچه اینا کنار بره، این تشریفات و موانع کنار زده بشه، ازدواج آسانتر و شیرینی و معنویت ازدواج افزون می شود و خانواده می شه سالم تر. ما به جای تمرکز روی این معیارهای مادی که بعد روایات اون را هم خواهیم خوان، باید بریم به سمت معیارهای معنوی، اخلاقی، عاطفی، اجتماعی خوب، ارزشهای متعالی. این که اومد خانه ها می شه خانه های سالم و شیرینی زندگی در یک فضای آرام معنوی دور از تجمل و تشریفات شکل می‌گیرد. امیدواریم خداوند به همه خانواده‌های ما و همه مسئولان ما، به همه جامعه ما این توفیق را بده که کمک بکنند تا نسل جوان عزیز ما و فرزندان گرانقدر ما به موقع ازدواج بکنند و در پرتو ازدواج‌های سالم خانه‌های معنوی و اخلاقی شکل بگیرد. به فضل و کرم الهی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به تقوای الهی توصیه می کنم و فرازی از خطبه 191 نهج البلاغه در ادامه فرازهای پیشین تقدیم می کنم. بعد از آن که مولا ما را به تقوا و پارسایی فرا خواندند و دوری از دنیا و علاقه های دنیا که بنیان تقوا را سوس می کند فرمودند: ولا تشیمو بارقها ولا تسمعو ناطقها ولا تجیبو ناعقها ولا تستضیعو به اشراقها ولا تفتنو به اعلاقها. میگه مردم در برابر دنیا هوشمند و بیدار باشید، مبادا رعد و برق دنیا شما را به طمع بیفکند، مبادا به سخنان دنیا گوش فرا بدهید، مبادا ندای دنیا را دنبال بکنید. دنبال نور دنیا نروید، نور دنیا کمسوس و پایان خواهد پذیرفت. ولا تفتنو به اعلاقها، به اشیاء نفیس و گرانبهای دنیا مفتون نشوید، فریب نخورید. چرا؟ برای اینکه برق دنیا زود تمام خواهد شد، در این برق دنیا نوری وجود ندارد. سخنان دنیای شیطانی دروغ است و اموال آن به تاراج رفته است و نفائس دنیا بسیار ناچیز و بی ارزش است. این دنیا شایسته آن نیست که ما را بفریبد. به هوش باشیم و سخن مولا را به گوش و جان بشنویم که جهان مادی اگر منهای خدا در دیدگان ما بزرگ قرار بگیرد و نمایش داده بشود، مسیر ما مسیر شیطان و زلالت و گمراهی است. خدایا تو را به پارسایان عالم و به مقربان پیشگاه خودت قسم می دهیم، ما را از فتنه های دنیا مسون بدار. یاد و نام شهدا و شهدای انقلاب و اسلام و دفاع مقدس و مدافع حرم و مقاومت اسلامی، به ویژه شهدای این شهر مقدس، شهدای روحانیت که این هفته گذشته مراسم‌های باشکوهی در تجلیل از 1000 شهید روحانی استان قم دوستانمون برگزار کردند و یاد همه این شهیدان و شهدای 19 دی را گرامی می‌داریم و بر روان پاک همه شهیدان و پیشگامان انقلاب اسلامی و صاحبان حق بر ما و امام شهیدان تقدیم می‌کنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. و دهه بصیرت را گرامی می‌داریم. حضور پرشکوه ملت در 9 دی برای محکوم کردن اون فتنه امریکایی را گرامی می‌داریم و حضور پرشکوه مردممان در برابر فتنه‌های اخیر به ویژه در قم در روز 13 دی ماه را گرامی می‌داریم و تشکر می‌کنیم و برای همه عزیزانی که در مسیر انقلاب اسلامی و مواجهه با توطئه‌های پیچیده دشمنان تلاش کرده و تلاش خواهند کرد آرزوی موفقیت داریم. در این خطبه من به شکل کوتاه در دو محور پیرامون حوادث امروز کشورمان نکاتی را عرض می‌کنم. در محور اول نکاتی در تحلیل حوادث و محور دوم در توصیه‌هایی که باید مورد توجه قرار بگیرد. اما محور اول، نظام سلطه و سیطره شیطانی غربی و امریکایی و صهیونیستی در جهت یک پارچه‌سازی عالم در تمدن غربی و مقابله با دولت‌ها و قدرت‌های مستقل همواره در تلاش بوده. جریان غربی دنبال این است که در عالم محور و قدرتی مقابل گفتمانی که امروز بر غرب حاکم است شکل نگیرد و تلاش برای این است که ملت‌ها، دولت‌ها به وابستگی کشانده بشوند و از استقلال آنها جلوگیری بشه. به ویژه در برابر انقلاب اسلامی که یک ظرفیت متعالی پیشرو و متمدنانه بر اساس اندیشه‌های اسلام بود، اینها همواره تلاش کرده‌اند و زنجیروار در همه عالم اسلام ما شاهد این هستیم که خط ممانعت از استقلال و بازگشت امت اسلام به مجد و عظمت اسلامی دنبال می شده و این مسیری است که همچنان ادامه داره. امروز هم هست، فردا هم خواهد بود و زنجیره توطئه های آشکار و نهان و روز به روز پیچیده تر البته قطع نخواهد شد. این دوم این که استکبار عالمی و جهانی در طول 40 سال گذشته در برابر یک پدیده بسیار مشعشع نورانی و انقلابی و بزرگ قرار گرفته است و حقیقتاً خود را در برابر این پدیده بسیار مهم عاجز می‌بینند و در سالهای اخیر ما دیدیم در برابر امواج مقاومت اسلامی و انقلاب اسلامی در لبنان و عراق و سوریه و انشاءالله در یمن و نقاط دیگر روز به روز احساس شکست کردن، صحنه ای را از شکست را لمس کردن. این هم یه واقعیته. در برابر ایران تحریم آوردند، 1000 مانع تراشیدند ولی باز موفق نبودند. بعد از اینکه برجام را امضا کردند به تعهداتشون پایبند نبودند، باز هم حس میکنند که قدمی به جلو بر نداشتند. احساسشون احساس یک خسارته. حتما شما بدانید در همه توطئه‌های موجود احساس خسارت در عمق جان امریکایی‌ها جا گرفته و اونها حس میکنند زنجیروار بسیاری از مواضع کلیدی خودشون را در جهان اسلام از دست دادن. و سه این که اینها تحمل ایران انقلابی امن در بازار آشفته کشورهای ناامن منطقه و در برابر این امواج تروریستی را ندارند. این را بارها به زبان آوردند. اینها هم ترامپ هم اون شاهزاده کذایی گفتند که ما اغتشاش را میاریم تو متن ایران و تو خیابانهای ایران. چرا؟ برای اینکه اونها میبینند در توطئه‌های متعدد شکست خوردند، کشورهای وابسته در معرض ناامنی‌هایی هستند که خودشون تولید کردند و ایران امن و مقتدر را تحمل نمی‌کنند و تصریح کردند. اینا تصریحات امروز دیگه تحلیل نیست، به صراحت کدهای مختلف بلکه تصریحات مختلف وجود داره که ما ناامنی رو میبریم توی کوچه های ایران، تو همه شهرهای ایران و برای این البته سرمایه گذاری میکنن، سرمایه های هنگفتی به کار میگیرن. این هم سه. چهارم اینکه ما از اشکالات داخلی خودمون حتما نباید غافل باشیم. ما اگر از اشکالات غافلی خودمون غافل باشیم باز ضربه خواهیم خورد. اینکه کشور ما دچار پاره ای از اشکالات هست در حوزه اقتصاد، بیکاری، فساد، آسیب‌های اجتماعی، حقوق نجومی، اختلاس‌ها، مالباختگی، اختلافات، حرمت شکنی‌هایی که انجام می‌گیرد نسبت به ارزش‌های متعالی انقلاب اسلامی، ضعف‌های در ساماندهی و برنامه‌ریزی و اینکه اقدامات سریع و دقیق انجام نمی‌گیرد، اینا مجموعی از اشکالات ماست. فارغ از بحث‌های این طرف و آن طرف، ما این اشکالات رو باید باور کنیم، بدانیم، تحلیل کنیم، دنبال حل اون براییم. اینم چهارم. پنجم هم این که تلاشی وجود داره که عظمت انقلاب اسلامی رو بپوشانن. برادران، خواهران، همه کسانی که مخاطب این سخن هستی، انقلاب اسلامی که مال شما ملت بزرگ است، اون همه دستاورد به بار آورده، استقلال شما، آزادی شما، شاخصهای گوناگون پیشرفت، رهایی از رژیم ستمشاهی، اینا مگر چیز کمی است؟ تلاش میشه در فضای مجازی و غیر مجازی که این دستاوردها ناچیز شمرده بشه، تا اونجایی که رژیم ستمشاهی که سر تا پا جرم و جنایت بود میخواد تطهیر بشه. این مصیبت بزرگی است، همه باید هوشیار باشیم. اینم نکته پنجمه. نکته ششم هم اینه که اعتراض در مسیر قانونی و مطالبه و نقد سازنده را همه باید پذیرا باشیم و اون را مغتنم بشماریم و کرامت معترض و جوان و هر کسی مطالبه ای داره آنگاه که در مسیر قانونی انجام بشه قابل احترامه. این را باید قدر بدانیم. از اعتراض و اشکال و نقد هراس نداشته باشیم. بنده که مسئول شدم حتما باید ظرفیت این را داشته باشم که اشکال را بشنوم، به اعتراض احترام بگذارم. اینم یک مطلبه که وظیفه همه ماست. و مطلب ششم هم این است که اعتراض غیر از اغتشاشه. اغتشاش یعنی تعرض به مقدسات کشور، به ارزش‌های متعالی کشور، کشت‌سازی مردم، تعرض به اموال و نوامیس. اینا یک مقوله است که هیچ دولتی تحمل نمی‌کنه. ملت ما هم همه در برابر اغتشاش و فروریزی بنیان‌های یک نظام مقتدر توسط یک اقلیتی که ریشه‌های اصلی اون در دست خارجی هاست و با پول‌های اونها اداره می‌شود، این هم حتماً کشور ما، ملت ما، نیروهای امنیتی و نظامی ما و دولت ما و جامعه ما حتما این را تحمل نمی کنن. بنابراین اعتراض و اغتشاش دو مقوله است. یکی باید قد دانسته بشه، در برابر یکی هم با کمال قاطعیت باید مقاومت انجام بشه. اغتشاشاتی هم که به خاطر مطالباتی که ابتدا بود بعد مبدل شد به نفوذ اجانب و بیگانگان، حسابش از صرف اعتراض جداست. و استکبار عالمی هم همه آمدن پشت سر قصه. امروز همه میبینیم که همه سر تا پا در منطقه و در سطح بین الملل اومدن دنبال این که ایران امن و مقتدر را مبدل به یک جامعه آشوب زده بکنن. و حتما ما در برابر این، حتما ملت ما خواهد ایستاد. اما توصیه هایی که اینجا باید بهش توجه بکنیم، یکی مردمه. شما ملت بزرگ سهامدار انقلاب اسلامی هستید و همه ارزش ها به شما برمیگرده. شما هوشیارید، باید در صحنه حضور داشته باشید، افتخار بیافرینید و آفریدید. شما در همین قوم علی رغم مشکلاتی که ایجاد شد که در اون جای گله‌هایی هم وجود داره و باید به اونها توجه کرد، اما خودجوش مردم ما از مصلی تا حرم پیوسته قرار داشتن، در حالی که چند جور اعلام شده بود مردم عزیز ما اینجور آمدن تو صحنه، از نیروگاه و آذر و باجک و چهارمردان و پردیسان و همه نقاط شهر شما آمدید، چون دیدید انقلاب مال خودتونه، در معرض خطره، ولو از ناحیه یک عده قلیلی اغتشاش کرد. مردم باید هوشیار باشن، در صحنه حاضر باشن، نگاهمون به بزرگان دینمان و رهبریمون باشه. دو، مسئولان باید پیام اعتراض رو دریافت بکنیم، باید این مطالبات رو جدی بگیریم، بیش از گذشته در صدد اقتصاد مقاومتی، وحدت، حل مشکلات اقتصادی باشیم. از حاشیه روی های بیجا باید دست برداریم. این فریاد ملته که باید ما مسئولان و مسئولان محترم بشنوند. سوم، گروه ها و جناح هاست. گروه ها و جناح باید بدانند رهبری قانون اساس حرکت کشوره و در این حوادث هم برخی همگرایی کردن، اعلام موضع کردن، جای تشکر داره. برخی هم اونطور که باید وارد نشدن، جای گلایه داره. نسبت چهارم، معترضانه. معترضان، ما قدر شما را باید میدانیم، مطالبات شما درسته، باید دنبال بشه، اما در مجرای قانونی با حفظ اون حریم ها. و اما نسبت به اغتشاشگران باید بگیم بدانید اونهایی که آگاهانه و ناآگاهانه به قدرت های بیرون وصل شدن تا دژ استوار انقلاب اسلامی را بشکنند، تا این میراث عظیم شهدا را مورد تزلزل قرار بدن، قاطعانه بدانند همه ملت ما و تمام نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی ما در برابر اغتشاش و تعرض به اموال و نوابیس مردم با همه وجود خواهند ایستاد. همه مسئولان متواضعانه باید در خدمت مردم باشند، اما این را هم باید بدانند اغتشاشگرها که همه در برابر اونها خواهند ایستاد. حامیان خارجی اونها هم امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و وابستگان منطقه‌ایشون هم اونها بدونن شما 40 سال آزمودید، راه‌های زیادی رفتید، ضربه‌های زیادی زدید، از ما شهدای بزرگی گرفتید، اما بدانید، بدانید به فضل خدا این انقلاب اسلامی ریشه در ارزش‌های متعالی اسلام و قرآن داره. ملت ما پای اسلام ایستادند، پای رهبری ایستادند، پای ارزش‌های خود اسلامی ایستادند، پای امنیت و آرامش کشورشون ایستادند و هرگز خواب‌های پریشان شما تعبیر نخواهد شد. اولا باید از مردم عزیزمون در سراسر کشور سپاسگزار باشیم، مردم هوشیار و آگاه که به رغم مطالبه، به رغم اعتراضاتی که دارن، اما سر موقع میفهمند چه باید بکنن. به ویژه مردم شریف و عزیز قم که اینجور شکوهمند در صحنه حاضر شدن علی رغم اشکالاتی که در مسیر پیدا شد، باید تشکر کرد. حوزه بیدار ما، دانشگاه مقاوم ما، جوانان عزیز ما و همه ملت شریف ما آمدن و بعد از این هم خواهند آمد، جای تشکر داره. همینجا باید از نیروهای انتظامی عزیزمان، نیروهای انتظامی و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما که هم مقتدر بودند، هم مهربان بودند، هم با روشهای حکیمانه وارد میدان شدند. بسیج ما، نیروی انتظامی ما، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما جای تقدیر و تشکر دارند در سراسر کشور و به ویژه در قم که با حکمت و درایت اقدام کردند و مردمم به تبعیت از آنها آمدند، همراه آنها آمدند و همه خادمان دیگری که در خدمت به اسلام و انقلاب تلاش کردند. و انشاءالله ما در 19 دی رهنمودهای رهبری را مردم شریف قم از زبان مبارک ایشان خواهند شنید و مسیر آینده را بر اساس آن و برای تعالی اسلام و پیشرفت کشور عزیزمان خواهیم پیمود. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا باران رحمت و برکتت را بر ما نازل بفرما، گناهان ما را ببخش، به ما توفیق عبادت و تضرع در پیشگاهت کرامت بفرما، همه شرور و آفات را از امت اسلام و مقاومت اسلامی و از ملت عزیز و شریف ما دور بدار، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، مسئولان را در خدمت خالصانه به ملت شریف توفیق روزافزون عنایت بفرما. ارواح تابناک اموات و درگذشتگان از این جمع، علما و مراجع درگذشته، شهدای گرانقدر و امام شهدا و درگذشتگان از این جمع را با اولیاء خودت محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری، مراجع عظام و همه خادمان اسلام و انقلاب اسلامی را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را به پیشگاه بلند مرتبه امام دور از انظار من حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.